برای اینکه روسیه شد یک کشور مثل بقیه کشورها نگران صنعت خودش، اقتصادیات خودش، بدون هدف دامن زدن به شلوغ کردن تو چارچوب جهانی و مملکتش رو میخواد بسازه و برای ساختن مملکتش داره به همون عواطف و احساساتی متوسل میشه که تو هر کشوری میشه، یعنی میهن پرستی روسی داره. که به حال فاکت در مورد چرخش میهن پرستانه تو مقطع در تحت پرچم سوسیالیسم در کشور به شدت زیاده، یعنی صحبت سخنرانی استالین، رایکوف، بوخارین، کامنوف، حتی به مقطعی اینا به از کافی نشون میده که بسیار تحویلدار اقتصاد روسیه شد از بوشید در اون مقطع و چیز دیگه به وجود من میده. که من اینو بعدا با توضیح مضمون اقتصادی دوره گذار میگم چرا چیز دیگه ای. الان فرض میگیرم که اینو بعدا میگم. یه تفاوت دیگه هم که باید بگم سوسیالیست در کشور اونایی که ممکن نمیدونستن همون فرجام نهاییشو به بحثشون سر چی بود، اینه که توی قبل از کنفرانس 14 بحثی میشه تو پلنوم تو دفتر سیاسی تو کمیته مرکزی از بولشویک سر سوسیالیست در کشور. هر دو طرف گفتن با این فرمبندی میان که شروعش ممکنه، آغاز این پروسه وظیفه ماست، ماتریالش هم هست، فرجام نهاییش بستگی داره به انقلاب جهانی. بحثشون سر این اصلا نیست و خودشون وقتی گزارش میدن به کنگره بعدن که ما چی میگفتیم، اختلاف تو کمیته مرکزی دفتر سیاسی چی بود، توضیح میدن که بحث سر این نبود که این حرفو کسی قبول داره نه، بحث سر این بود که چرا نهایتا ممکن نیست. و دو تا دیدگاه وجود داشت، دیدگاه استالین بوخارین که بحث حمله و خطر خارجی رو میکرد، میگفت وقتی جهان سرمایه داری و تحت اون تهدید رو اون انقلاب جهانی نشده که اون تهدید از سر ما برداشته بشه و ما مداوما زیر تهدید اعاده هستیم، اعاده قدرت بورژوازی و خطر بین‌المللی هست، ساختن جامعه فرجام دادن پروسه ساختمان سوسیالیسم عملی نیست. و در مقابلش بحث زینوویف کامونوف بوده که میگفتن تکنولوژی عقب مونده روسیه، سطح پایین عقب ماندگی اقتصادی روسیه عاملیه که سوسیالیسم کشور عملی نیست. اما من میخوام اینو اینجا گفته باشم از این نظر که مضمون بحث مخالفان هم یکی نبوده، یا اون نحوی که میگفتن عملی نیست یه بحث نداشتن. الان به نظر میاد بحث زینوویف کامنف جا افتاده دیگه، از نظر عقب ماندگی اقتصادی هم ملاک میگه، درسته که خود اون کسایی که موقع اذعان میکردن که ممکنه نتونیم بسازیم، یعنی استالین و بوخارین، خودشون هم میگفتن به خاطر جهان خارجی اینا قبول داریم ممکنه نشه. من اینجا نقل قول از لنین و استالین رو نکردم برای اینکه مستلزم وقت تو بحث بود، بعدا اگه لازم بشه بفهمم که اینا نگاه کنم یا تو کتابو نگاه کنم. یه نکته دیگه این که زینوویف در جنگ قدرتش با در دوره‌ای که طرفدار انقلاب جهانی میشه و دست از سیاست دهخانی میکشه و به چپ میچرخه و لنینگرادیا میشه، در حال رئیس کمیته و این ظاهر رو به خودش میگیره که به عنوان نماینده کمیته و منافع انقلاب جهانی داره حزب ناسیونالیست روسی رو محکوم میکنه و میگه که این حرفا چیه، این ناسیونالیسم واقعا مگر آدم توش رنگی از محکم کردن پای خودش رو تو کمیته و به صورت آوردن احزاب دیگه پشت سرش در مخالفت علیه خط مشی استالین میبینه این بحث. یعنی به نظر من نباید خیلی هر خیلی ارزش بار تئوری زینوویف کرد، برای اینکه زینوویف آدم نظرش دور جوار عوض میکنه و در این حال آگاه به مسئله قدرت سیاسی میشود. استالین هم همینطور، با این تفاوت که استالین یه مقدار سیستماتیکه تفکرش، که زینوویف نیست تفکر سیستماتیک به نظر من نداره. به بخاری خطش معلومه، به توسکی خطش معلومه، ولی زینوویف به این ترتیب لزوما حرف تئوری که خاصی نمیزده. حتی کتاب داره رو مسئله سوسیالیسم در کشور تو که همون کتابش هم سرش اومده. یه بحث دیگه در همین رابطه بس گفتم سر محتوا مضمون اقتصادی نب بود که مخالفین سوسیالیسم در کشور در این حال میگفتن که این یک سرمایه‌داری انحصاری دولتیه و بخاری اونجا بحث میکنه که سرمایه‌داری انحصاری دولتی با دیکتاتوری پرولتاریا تناقض نمیتونه چیزی دیگه باشه. از اینجا نجر میگیره که چون ما دیکتاتوری پرولتاریایی پس این هم سرمایه‌داری انحصاری دولتی نیست، چون در این باره در تناقض. و بس علت این بس هم اینه که مسیر جامعه روسیه رو تعیین کنه. اونی که میگه نپ سرمایه‌داری انحصاری دولتی فلاقه بگه زبون دیگه داره میگه ساختمان سوسیالیسم ممکن نیست، ما باید در حال عقب نشینی بمونیم، عقب نشینی وضعیتمون. و حالا یه مقدار زیادش تحریف بحث‌های دیگه هم توش هست. و حالا من توی تیکه بحث هم میخواستم بگم چارچوب عمومی بحث چی بود، اما واقعیت این بحث این بود که در سال 23 تا 28 روسیه وارد مرحله‌ای شد که درش وضعیت اقتصادی انقلاب اهمیت پیدا کرد. اما از اینکه اینا از نظر وضعیت سیاسی انقلاب در چه اشکالی با موفقیت رسیده باشن، به نظرم حزب بولشویک مساوی حزب کارگری پا به دور دوم بود. اما از اینکه دیکتاتوری پرولتاریا ساختارش وجود آورده باشه یا نه، اما از اینکه در این روشاش اصولی راهش طی کرده باشه یا نه، به نظر من حزب بولشویک در سال 1924 یه حزب پرولتاریا انقلابی روسیه است. هر چه تلفات داده این بحثای تلفات هم زیاد، هر چی هم شده باشه به سرش اومده باشه، استالین هر چند نفرم پشتش حرف زده باشه، که تا اون موقع هنوز به نظر من حزب بولشویک از حزب دموکراتیک تره. در اون رابطه به نظر من حزب به هر حال حزب بولشویک به اون حزب پرولتاریا آگاه میرسه. دو سال 24 اگه لنین رو فرض کنیم تو تصویر بذاریم که لنینی هم اصلا یه سال قبلش مرده بود، تو یه سال هم فکر نمی‌کنم کنفرانس کنه میکرد، باز با حزبی کمابیش به همین صورت به وظایف اقتصادی میرسه. اون وقت من بحثم اینه که وظایف اقتصادی بعد اونجا سوسیالیستی تعریف میشه. یعنی به عبارت دیگه بحثم اینه که نه فقط سوسیالیسم در یک کشور ممکنه بلکه حیاتی، بدون اون دیکتاتوری پرولتاریا در یک کشور ممکن نیست. برای اینکه دقیقا سرمایه‌داری با دیکتاتوری پرولتاریا در شرایط غیر انقلابی در تضاده، و اون کسی که میخواد تضاد حل کنه یکی از این دو راه تغییره. و سوسیالیسم رو بعداً میگم به معنی فاز پایینی جامعه سرمایه‌داری با هم مشخصات که مارکس و انگلس و لنین براش میشمارن ممکن نیست. متو فرمول بندی سوسیالیسم در یک کشور اینو نمیخواد بگه. نگفته وظایف اقتصادی دیکتاتوری پرولتاریا در روسیه که برایش هم وظایف سیاسیش تعریف کنه و برایم وظایف بین‌المللیش تعریف کنه. گفته کار من سوسیالیسم در یک کشوره و بنا به تعریف و آگاهانه تاکید تو اون دوره روی یک کشور نه رو سوسیالیسم. یه اشکال هم توضیح میده، میگه هر کسی اون موقع بحث کرده بحثی سر سوسیالیسم نیست، اینا قبول دارم بحثا در یک کشورش بحثه، در واقع اون چیزی که مورد بحث واقعی مضمونی اون دوره سوسیالیسم است در یک کشورش نمیتونه مورد بحث باشه. بالاخره هر یه چیزی رو میسازیم اون سوسیالیسم یا نه اینو تعیینش بکنیم، بعد اینکه الان اون چیزی که میسازیم در یک کشور یا در چند کشور میشه بحثش کرد. واقعیتش اینه که اونایی که گفتن در یک کشور به طور عینی داشتن دست از انقلاب جهانی، چه تو افق خودشون اول و بعد چه تو اهداف خودشون میشستن و انقلاب جهانی و بالاخره هر عنصر فعاله انقلاب جهانی رو میکردن مستخدم ساختمان سوسیالیسم در یک کشور. به این معنی بحث من اینه که به طور قطع باید مدافعان سوسیالیسم در یک کشور در روسیه 1924 رو رد کرد. من نمایندگان یک خط بورژوایی و این ناسیونالیسم بورژوایی که تو مقطع زیر پرچم اینا قائم میشه میاد، خود اینا چقدر تراهم داشتن نه بحث دیگه است. به نظرم به سادگی نمیشه گفت بخارین یه مستور از خواب پاشده دیگه نماینده بورژوازیه یا استالین به همیزه. مسئله واقعی اینه که اینا اون روشی رو برگزیدن و فرمول و سینای رو برگزیدن و اقداماتی رو در دستور دیکتاتوری پرولتاریا گوشن از نظر اقتصادی که تفاوتی با آرمان بورژوازی روسیه نداره و در نتیجه بورژوازی حمایت میکنه از این واقع و در این حال در طی پروسه این کاری کردن که همراه باهاش اشکال دیکتاتوری پرولتاریا به شدت تضعیف کردن و واقعا اون ماتریال موجود باز تولید شدن خودشو شروع کرد. یعنی بوروکراسی تو روسیه خودشو به سوسیالیسم در یک کشور متکی کرد و باز تولید شد. از اینجا من بهش میگم بوروکراسی، از اینجا من بهش میگم یه قش مخالف طبقه کارگر که باز تولید میشه منافع مستقلی داره. ولی طبقه کارگر خطاکار به نظر من تا قبل از 1925-26 وجود داره که رفتار بوروکراتیک سرکوبگر و غیره هم داره. یعنی اونجایی که اقتصاد صنعتی روسیه قرار میشه از نو تجهیز سازمان داده بشه و این نیروی مادی که برای این تجهیز سازمان تعریف میشه، نیرویی که بورژوازی هم سر همین کار میذاره، اهدافی که این اقتصاد باید تعیین کنه اهدافی که بورژوازی هم همینو میخواد، توجیهات ایدئولوژیکی و سیاسی که بعد ازش به داد همونی که بورژوازی هم میده، من اینجا به خود بورژوازی طرفه. اما از اینکه به طور مشخص اون لحظه کاپیتالیست و بورژوای خصوصی در روسیه در چه وضعی قرار داشته باشه، که واقعیش اینه که در بیرون روسیه به نفع این رژیم فعالیت کردن، کمکش کردن تا بتونه رفع تشنجش کردن، کسی دیگه موافق حمله به روسیه استالینی نبود در بین سر بورژوای مهاجر روسیه 6 سال بیلوار کن تموم و بوروکراسی خودشون اونجا دیدن، نفوذ خودشون و معنویات خودشون اونجا دیدن. و این مسئله تو آخر بحث هم من ایشتر توضیح میدم. منظور من اینه که دو مقطعی که وظایف اقتصادی انقلاب پرولتاری مطرح شد حزب پیشرو حرفی نداشت، دو جز دو حرف، ممکن است و ممکن نیست. اونی که میگفت ممکن است باید ساخت، اون مضمون این سوسیالیسم رو بحث نمی‌کرد، فرض میکرد که اون کاری که داره میکنه اهم این که نب باشه یا هر چی باشه اسم سوسیالیسم است. راستش اگه تو یک کشور بکنم کافیه، اجازه میدین از انقلاب جهانی دست بکشن، اجازه میدین منتظر نباشیم، اجازه میدین برنامه‌ریزی رو شروع کنیم، اجازه میدین پروسه صنعتی شدن شروع کنیم، یه بار هر سالی مقدمه بدیم انقلاب جهانی باید بشه. خب بریم شروع کنیم دیگه. این پروسه رو شروع کرد، منتها این خط اقتصادی بورژوایی رو صنعتی شدن کلاسیک بورژوایی رو مطرح کرد و با نیروهای کلاسیک بورژوایی برای صنعتی کردن بورژوایی جامعه حرکت کرد. یه بوروکراسی به عنوان مدیر ظاهر میشه، در واقع کارگر به عنوان کارگر ظاهر میشه و مزد بگیر تو این پروسه و بخشن بیکار که در این حال رقابت رو روش میذاره و دهقان به عنوان خلاقیت شونده به شهر فراری توصیف میشه. بورژوازی ده به عنوان کسی که مازاد مسئولش رو میگیری که از این هم به عنوان وسیله نمیشه به کارگر شهری بدی و اونم تفتام و نمیدار میشه. یعنی خصوصیات پروسه صنعتی شدن روسیه هیچ فرق و خصوصیات پروسه صنعتی شدن از نظر محتوایی انگلستان و ژاپن یا ایران نداره به این معنی، ولی تفاوت که بیشتر شبیه ژاپن و ایران مثل انگلستان نیست. یه دولت از بالا داره این کارو میکنه، آگاهانه با طریق برنامه داره خلقیت میکنه، کاری که تو انگلستان به طور خود به خودی و طبیعی با انقلاب صنعتی اتفاق افتاد و با بستن حصار کندن حصارها بستن حصارهای زمین. توی ژاپن هم سلسله میجی این کارو کرد، تو ترکیه هم آتاتورک این کارو کرد، تو روسیه از خط ماشی استالین این کارو کرد. یه تفاوت دیگه اش اینه که اینو با به اسم سوسیالیسم کرد، اون نمیشه قدرت بسیج میده بهش و اصلا جایگاه معینی میده به طبقه کارگر در این پروسه. حتی دیگه ای که میگه نمیشه به نظر من نماینده بورژوازی نیست، نماینده عجز پرولتاری است. به نظر من این خط داره پرولتاری مایوس رو که شکست خودش رو میبینه نمایندگی میکنه و به همین معنی داره گرایشات بورژوازی بورژوایی پرولتاری رو نمایندگی میکنه. تو اسکی زینوویف در مثلا من اینا رو به انقلاب پرولتاری نزدیکتر میبینم شخصا. میفهم کنم خط مشی از نظر سیاسی کسایی که تو اون دوره مخالف سوسیالیسم داره کشورها به معنی تئوریک جدیه، یه فلسفه جدی رو نظرش موزه گرفتن هم که اینا تروسکی یا اپوزیسیون متحد داره دقیقا نگونه تو این چارچوب. کسایی که انقلاب جهانی رو تذکر دادن، کسایی که انقلاب جهانی رو توجه دادن و به ناسیونالیسم و کوتاه نظری ناسیونالیستی این پروسه حمله کردن به نظر من نماینده پرولتاریا بودن، به این معنی که نماینده گرایشات بورژوایی، توهمات بورژوایی پرولتاریا، نماینده بیچارگی و بی آلترناتیوی پرولتاریا. فرق لنین به نظر من با جنایت چپ حزب خودش همیشه این بوده که این لنین نماینده آلترناتیو داشتن چپ بوده، مثلا که چپ نماینده بی آلترناتیوی چپ، چه تو صلح برست، چه تو اتحادیه‌ها، چه تو شوراها، چه تو هر تشکیلات دیگه. چپی که خودشو با لنین از چپ‌تر از لنین می‌بینه، اون چپی که دیگه کاری به واقعیت نداره، مستقل از این که واقعیت عملی میشه کرد کاری باهاش میشه کرد یا نه، چپ‌تر از لنین به این معنی انقلاب جهانی باید پیروز بشه. به نظر خط مشی لنینی در اون مقطع میگفت انقلاب جهانی پیروز نشد، ببینیم که ممکنه ثبات وجود نداشته باشه، ما باید وظایف اقتصادی انقلاب پرولتاری انجام بدیم، برای اینکه عقل اون میرسه انقلاب کردیم که وظایف اقتصادیش انجام بدیم و سرسانی میدونیم که بدون وظایف اقتصادیش انقلاب از بین میره. همین مارسنگس در مورد کمان گفتن، میتونیم مرتبه بشیم توی مسند قدرت طبقه کارگر خودشون به محتوای مزد بگیر استخدام بکنه، منتها اونجایی که مزد بگیره واقعا خودشه، اونجایی که خودش استخدام کنه اونش دفاتر و ادارات بشه، اون معلومه این سرمایه‌داری دیگه. یا با ما مدام یه سرمایه‌داری رو بشینه دولت پرولتاری برای سرش، هر روز طبقه کارگر در دو نقش متناقض کارفرما و کارگر ظاهر بشه، یه طرف به خودش مزد بده و از باستورید معیشتش بده و برای اضافه مزدش هم به خودش اعتراض کنه، این سیستم آقابتش محصف شدن دیکتاتوری پرولتاری و تثبیت شدن تصویر شدن این رابطه است. حالا هر چیز دیگه بکنم، برحال بحث اینه که لنینیزم تو مقطع به نظر من آلترناتیو اقتصادی پرولتاری میشه، یعنی به حرفای لنینی عمل میکرد. رو خود حرفای لنینی من ابهام دارم که بعدا ابهامم میاد، ولی به هر حال میرفت تو جریان سازماندهی اقتصاد برتر از سرمایه‌داری و اقتصاد برتر از سرمایه‌داری رو به نظر من باید بگیم ساختمان سوسیالیسم باشه، باید بگیم اقتصاد پرولتاری انقلابی، یه چیزی باید بهش بگیم، ولی حتما نمیتونیم بگیم ساختمان سوسیالیسم در یک کشور، چون کسی این سوال از ما نکرده. آخه همونطور که میگیم ما طرفدار انقلاب و دیکتاتوری پرولتاری در یک کشور، کسی همچین سوالی از ما نکرده، ولی اونی که به اصطلاح وی رو داره که حتما اون موقع به یک کشور داره، به خاطر اینکه توی مقطع معین تاریخی رو حرف میزنه و دقیقا علیه انقلاب جهانی و علیه جناح چپ داره حرف میزنه و جناح چپ اون جناحی است که میخواد انقلاب جهانی بشه، میفهمه این جریان داره ناسیونالیسم رو میاره، میفهمه با این ترتیب بوروکرات ها بازم جون دور قاشینه دارن قدرت میگیرن، میفهمه طبقه کارگر زیر منگنه اقتدار داره له میشه، عوضش داشتن تا دیروز به دهقان آواز میدادن قرار از فردا به بوروکرات آواز بدن، میفهمه این قضیه پر از خون و عرق و نباید اینطوری بشه، به جای اینکه بگه چه بکنه بتونه بگه چه بکنه، نه اینکه میتونه اون نمیده، به جای اینکه این آمادگی اجتماعی تاریخی رو داشته باشه که بگه چه بکنه، مجبور باز حواله بده به انقلاب آلمان و انقلاب جهانی که دیگه هر کسی میبینه در راه نیست و دیگه مردم و طبقه کارگر روسیه نمیخرن این خط نمیرن پشت. طور عینی وقتی که پروتوبا بورژوازی توی دورایی قرار بگیره که یکیشون آلترناتیو داشته باشه، همیشون که آلترناتیو داره میگیره قضیه و توی این مقطع به نظر من اون خط مشی آلترناتیو واقعی داشت که مرزش رو با انقلابیگری اقتصادی بورژوازی در روسیه تفکیک نکرده، اونی هم که میخواست تفکیک کنه که اونم نکرده بود آلترناتیو اقتصادی هم نداشت، ولی به نظر من قرزنش به پروسه سوسیالیسم در کشور محترمه و نشون دادن نشون دهنده گرایش نشون دهنده مشاهده حاکمیت رسیدن بورژوازی توی این پروسه و میگن همشون خیلی ها تو میگن که این پروسه عاقبتش احیای سرمایه‌داری و این از موزه انقلابی میگن. تو به حال منظور من اینه که تو بچه اول مسئله سوسیالیسم در کشور من میگم باید علیه سوسیالیسم در کشور، علیه فراکسیونی که این تز مطرح کرد، علیه اهدافی که از این تز دنبال شد، علیه پراتیکی که به این تز سوار شد ایستاد، علیه اونایی که گفتن انقلاب جهانی به نظر من باید ایستاد، علیه زینوردیف باید ایستاد، برای اینکه هیچ منظورش این نبود. اما اگه علیه کمیته لنینگراد نمیشه به سادگی به نظر من ایستاد، اون وقت باید چون طرف داره اتفاقا تو اون مقطع داره میگه وضعیت اقتصادی پرولتاری کو و به نظر من بحث انقلاب جهانی در اون مقطع از طرف اون پرولتاری اینطوری جواب میدادیم که اتفاقا انقلاب پرولتاری جهانی با پرولتاری حاضر آمده تر بهتر بشه، دیگونه نیستیم که یه دوام گشنه دو کشور در منگنه قرار کاری خدمتی به انقلاب جهانی بکنن که یه دادن که بهتر خودشون سازمان دادن، امور اقتصادیشون رو بهتر اداره میکنن، اقتصاد برتر از سرمایه‌داری میکنن، نمیتونن و چون در اصل این کارو میکنن این کارو نمیتونن بکنن، که این مرز زمان دیگه شوخیه، واقعیش که اونایی که میخواستن این کارو بکنن نمیخواستن یکی کارو بکنن، این یه اون جنبه واقعی تاریخی این مسئله است، ولی علاوه تئوریک دیگه این چرند به نظر که اگه پرولتاریا در کشور خودش دست به کار ساختن یک اقتصاد برتر شد، بنابراین دیگه بعد از انقلاب جهانی دست کشیده باشه، مثلا برعکسش اگه کسی میخواد به انقلاب جهانی به طور واقعی خدمت کنه نمیتونه خودشو درگیر این بکنه که هر روز بره کارگر خودش که موز بده و به دهقان آواز بده و بذار یه کاری بکنه که آخرش برای کمک کردن به انقلاب جهانی فقط الفاظ براش بمونه. مثلا واقعیتش اینه که باید بذار انقلاب پرولتاری انجام بشه. لنین به این مسئله به اشکال دیگه پرداخته و اشاره کرده مضمون اقتصادی این دوره، منتها به نظر من لنین در موارد زیادی ناقص و به اشتباه مطرح کرده مضمون اقتصادی. به نظر من به خاطر اینه که تو مقطعی که لنین حرفای اقتصادی رو زده بینش سیاسی یا جنبندی سیاسی سال 23 رو نداشت از تو وقت خواهد. به نظر من لنین سال 23 اگر لازم اقتصادی حرف بزنه خیلی از فرمولی قبلیش اصلاح میکنه. چرا؟ برای اینکه به نظر من لنین تو سال 23 است که متوجه انحطاط ساختار دموکراتیک حکومت میشه و میفهمه که این قضیه از این طرف به یه جای دیگه داره میرسه، حتی به خود حزب دقت میکنه، به شوراها دقت میکنه، به کنترل کارگری دقت میکنه، به نقش کارگر و دهقان تو فعالیت روزمره دیکتاتوری پرولتاریا دقت میکنه، اینه اون نیست. بحثش به مورد اقتصاد مالی فاز قبلترشه که دولت رو میدید و میفهمید این دولت پرولتاریه و با استحکام میتونست بگه خب رأیتون رو همه رأیتون رو تابع رأی یک نفر بکنید، فرضش اینه که این دولت از این لحاظ اشکالی پیش نمیاره براش. به نظر من بحث فرض اینه که تو دوره اضطراری است دیگه جایی، ولی من بحث من اینه که برای اگه لنین یا خود یا لنینیزم به طور کلی تو دستای سال 23 تا 28 نمایندگی میشد جواب انقلاب جهانی ها رو با این میداد که این حرف شما کافی نیست، بنابراین اتهامی که راست به شما میزنه به معنی پاسیفیست منفی باف و خسته از انقلاب کمونیستی بهتون میچسب. این اتهام خیلی زودتر از این حرفا به این شاخص زده شده، یعنی این که این همون بحث اون موقع است میگم داره تکرار میشه، طرف داره انقلاب سوسیالیستی کشه اتهام ناسیونالیسم میخوردن، اون برای اتهام نیهیلیسم و منفی بافی و بی سیاستی میخوردن که هر دوشون همون اتهامایی که میخوردن از هم بودن، یعنی دقیقا اتهاما رو درست به هم میزدن، درسته که تئوریشون فرق زیادی با هم نداشت، حدشون واقعا این بود، مربوط مضمون بحثشون بحث میکرد. به نظرم لنین در اون وقت مرزش رو با سوسیالیسم در کشور اینطوری مشخص میکرد که اقتصاد برتر از سرمایه‌داری رو سازمان میداد و اینو گفتم پایین‌تر توضیح میدم، فرق داره اون چیزی که شد، فرق داره با فقط اون چیزایی که لنین میگه یا بعضی از وجوه دستور لنین کمتر از بعضی وجوه دیگه شد و آلترناتیو اقتصادی میداد که به نظر من آلترناتیو اقتصادی مشترک این دو تا جناح موجود رو میکوبه، چون اون آلترناتیو اقتصادیشون بالاخره مشترک شد، اون بحثی که پیاده شد و باعث شد آدم مثل پروژنسکی و اینا کوتاه بیان از تبعید بگم ما رو به حزب قبول کنید، دوباره این بود که برنامه اقتصادیشون میدونم استالین داره پیاده میکنه. از لحاظ اقتصادی یه اتفاق افتاد در روسیه و به نظر من لنین بعد در مقابل این اتفاق، اونی که شکست خورد سیاست دهقانی بود بخارینا بودن شکست خوردن، در مقابل اتفاق به نظر من باید اقتصاد پرولتری رو اینطوری که باید سازمان میدن. در حال موضوع من برای روی یکی از اون جمعه گفتم که من به سوسیالیسم در کشور میگم نه و جواب انقلاب جهانی هم اینطوری باید میدم و میگم که در این رابطه الان نمیتونه به نفع این علیه اون و به نفع اون علیه این باشه. به نظر من استالین و ختمش استالین بخارین و بعد استالین مولوتوف به سمه خودشون ختمش بورژوا ناسیونالیستی در روسیه بود، ختمش تروسکی، ختمش فرصتش بده نکرد ببینید چیو از نظر اقتصادی همون ختمش بورژوا ناسیونالیستی از آب در میومد احتمالا، ولی اون ختمش بخارین ختمش خورده بورژوایی ناسیونالیستی از آب در میومد بود و ختمش کسایی که بودن انقلاب جهانی حالا اناسل صادقترشون بود لنی کمیته لنینگراد پروترهایی که اون مقطع نرفت بزن به نظرم منعکس کننده ضعف و بی آلترناتیوی طبقه کارگر بودن، ولی در اینکه مدافعان انقلاب جهانی در مقابل تز سوسیالیست در کشور نماینده طبقه کارگر بودن من شکی ندارم، اونا به طبقه کارگر نزدیک تر بودن. بگیم تو سطح توری به ترتیب من تو همین حد بحث چارچوب تاریخی شد تمام میکنم و گفتم این جواب میدم مسئله تو چارچوب تاریخی در رابطه با بحث تئوریکش به نظر من مارکسی جا نگفته فاز اول دیکتاتوری دوره گذار در یک کشور پیرامونی هیچ از سیاست جهانی سرمایه‌داری نچند نگرفته که پس بنابراین سرمایه‌داری میره 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 تا یک صدای شطرف و بزرگ داره خود شده است سرمایه‌داری جهانی که با انقلاب کشوری که انجام میشه اتفاقای اقتصادی متعدد میفته که اینا رو مارکس اقتصادیات دوره گذار میدونه و بهشم نمیگه سرمایه‌داری و بهش میگه سوسیالیستی اتفاقای جهانی، به خاطر اینکه گفتم مارکس تو اون دوره مداره زیادی مالکیت سوسیالیستی مالکیت دولتی یکی میگیره که لنین هم یکی میگیره، همین کمونیست هایی که روشون برخورد کردیم تا حالا بیشتر یکی میگرفتن دوتا و آقا بهش میگن سوسیالیستی لاقل به اعتبار دولت میگن سوسیالیستی. من اینو الان میخوام یک کلمه راجعش بگم و برگرم سر محتوای اقتصادی و دیکتاتوری پرولتاری. مارکس فرق اساسی میذاره بین دو فاز دیکتاتوری پرولتاری نظر اقتصادی که به نظر من وقتی ما بشنویم معلوم میشه که چرا یک کشور ممکن است یک کشور ممکن نیست یا خوبی ممکن است دومیش داره. در رابطه با فاز اول مالکیت اشتراکی به وجود آوردن مبنای فاز اوله، کسی از سرمایه‌داری صحبت نمی‌کنه. مارکس توی کتابایی که میشه بهش رجوع کرد خود مانیفست کمونیست و مطالباتش اصول کمونیسم نقد برنامه گوتاس نامه به فون بوینگ که چنین چیزی است، خیلی کتابایی هست که اینا تصورشون از جامعه سوسیالیستی فاز اول میره با اینکه سعی نمی‌کنه مناسبات و ساختارشو توضیح بدن ولی مضمون و برآیند این جامعه رو میره. از نظر مالکیت باید به سمت اشتراکی شدن بره برای عرصه‌های فوراً در عرصه‌های به تدریج. مارکس و انگلس خیلی تدریجی گراتر از 100 سال مرتبه دارن حرف میزنن و میگه به تدریج و پرداخت قرامت زمینای اینا رو میگیریم ازش. به تدریج و با پرداخت قرامت مثلا راهن رو میگیریم و این خیلی سوسیالیستی میشه. در صورتی که لنین خیلی بدون قرامت داره خیلی سریع‌تر این مصادره ها رو میبینه. در حال اینا هست اجزای فاز اول تو مطالبات اینا محدود کردن مالکیت خصوصی، مالیات تصاعدی، محدود کردن حق وراثت یا قرضه اجباری دادن به سرمایه‌دار، گفتن من به تو بده کارم بگیر سرمایه‌دار رو بگیر من بده کارم بگیر مصادره تدریجی املاک کارخانجات راهن کشیرانی یا به قرامت یا بی قرامت، مصادره اموال کسایی که از مملکت فرار کردن، کار موظف همگانی، اینا مهم باشه نظر این که همه موظف هم کار کنن، کار ندارن که یعنی به صرف از مالکیت نمیشه استزمینی کرد، اینا خونه برم اجاره برم یا سرمایه برم، بعد همه بیان کار کنن تا حدی که مالکیت خصوصی به طور کامل لغو بشه. تشکیل ارتش کار برای به خصوص برای کشاورزی، اونا زمان خودشون میگیرن، ستونای کار درست بشه و سازمان یافته مثل یه ارتش برن سراغ جای آباد شد، حتی منم تو اسرائیل میدید اتفاق میدید. سازماندهی کشوری کار و اشتغال و پایان دادن به رقابت میان کار دارد، این به نظر تعیین کننده است. میگه میشینیم همه رو میگیم برن کجا کار کنه، این که اینی کشوری در ملیات کشوری کار سازمان پیدا میکنه و رقابت بین کارگر از بین میره، نیروی کار دیگه کالا نیست، تو فاز اول نیروی کار دیگه کالا نیست، بنابراین اصلا سرمایه‌داری با همین یه بند رخت برمیاد. تمرکز بانک و اعتبار در دست دولت، توسعه صنایع کشاورزی، آموزش پرورش کودکان، حل مسئله مسکن، حقوق فرزندان نامشروع، تمرکز فعال بخش زیادی از این سرمایه‌داری انجام میده داده. اون دو سه تا قلمش که میمونه به نظر من کار موظف همگانی، از بین بردن خصلت کالایی نیروی کار و همین است. تا اینجا که تو مطالعات مانیفست کمونیست مردم که باز تو جای دیگه شبیه همین مطالبات تو اصول کمونیسم غیره میگه، ولی مضمونش رو ترجمه میکنی تو فاز اول مارکس و انگلس و لنین این چیزها رو قطعا میبینن. اینا مضمون دوره اوله، یکی شکلی تدریجی و برای رو به اطلاع مالکیت اشتراکی، یکی اینکه نیروی کار کالا نیست، هر کسی موظف کار بکنه، رقابت بین کارگرها از بین میره، ارتش ذخیره کار وجود نداره، این مرزان تعیین کننده است. یکی حسب پول به عنوان پول به عنوان وسیله گردش، تو فاز اوله که پول از بین میره و دیگه نمیتونه به اصطلاح به عنوان منبعی از ارزش بمونه که بشه باش بعدا پرداخت کرده چیزی، اون چیز این یه ورشش این یه ورشش می توزیع مستقیم میشه، توزیع مایحتاج عمومی مستقیم میشه از طریق تعاونی ها میشه، ولی نیم مارسنگس به اندازه کافی تعاونی ها اشاره میکنن که آدم فهم منظورشون از تولید مصرف مقابل تولید تعاونی مصرف تعاونی. کار موظف همگانی در رابطه با اون اولی بگم، در مورد اون چیزایی که هست قبضایی هست مبنی بر اینکه هر فردی چقدر کار کرده که این قبض نمیشه چرخون روش اسم منو نوشته، ایشی نمیتونه بده اینو بگه بده انقدر لوبیا بده چون حسن علی جعفر انقدر کار کرده بیشتری خودشون میگیرید. بنابراین مهم اینه که پول نیستیم، یعنی این قبضای کاری که مارکس و انگلس رو نشاره میکنن بهش در این دوره که از هر کس بنزه کارش در کس بنزه کارش میدن، این قبضایی که میدن نشون میده که این شخص از تولید اجتماعی و سهم داره در بیر و تو پول نیست نمیتونه به گردش در بیاره انباش بشه. یه مضمون دیگه این دوره ملی کردن است و مالکیت دولتی که من فکر میکنم تو مارکس و انگلس به دلیل روشن بخاطر اینکه سرمایه‌داری اصلشون این مقدار زیادی می‌فهمیدن سرشون نکرد و تو لنین به یه شکل دیگه این ملی کردن خیلی نزدیک مالکیت سوسیالیستی دیده میشه. تو لنین فرض اینه که این دولت اون تصویرش که میده همه از هر سوراخ میومدن و در اداره شرکت میکنن و همه مشغولن و افتخار مستقیم و توده هاست داره، این آره این آره دارم اگه مالکیت دست این دولت باشه حتما دست ملی، ولی هر دولتی حتی دولت دیکتاتوری پروتاره بدون اینکه اون ساختار رو داشته باشه مالکیت دولتی کرده باشه، نظر من این مالکیت اشتراکی نیست. به طور واقعی باید نشون بدی اشخاص چجوری که نیروی رابطه شون با کنترل نیروی مولده چیه، بالاخره چه کی میره نقشش رو بازی بکنه، چهار سال یه باری که میذاری و اینجا میکاره میکنه. بعد رشد نیروی مولده است، یکی از مضمونهای اساسی دوره گذار رشد نیروی مولده میدونه مارکس و انگلس و لنین که به نظر من باز در دوره ما اینو باید توش تحقیق پاره شد. به این دلیل موقعی که مارکس هست اصلا نه برق هست نه تلفن هست نه جاده آسفالت هست نه هوش کشکی بخار هست، اونم سخت طول میکشه از این برای مارکس به اون میرفت اون برای مارکس و این جامعه امروزی نیست، عصر کامپیوتر و ارتباطات و ماهواره ها و ربات ها نیست که میدونن تو شرط میزنن، حتی لنین وقتی حرف میزنه فکر کنم رادیوی امر تجارتی نیست، اونا یه دونه تو شهرداری پرتگویت هست ممکنه بیشتر باشه، اینطوری نیست که همه یکی هایفای دارن که از روش میتونن فوری بفهمن اون سه عالم فلان کس چی میگه. میخوام بگم سطح نیروی مولده رو باید عینی قضاوت کرد. در واقع تو بحث وحدت کمونیستی هم من نوشتم سطح نیروی مولده تو کردستان امروز بالاتر از سطح نیروی مولده تو روسیه، برای که انرژیش برده. خیلی دلیل ساده است که یارو بعد با زغال سنگ یه چیزی رو داغ میکرد که آب جوش میواد، از سوراخ عبور میکرد، زیر هول میداد، این الان درگو میزنه به پریز. حالا اگه اینو میزنه به پریز کالاهای خیلی صنعتی تولید نمیکنه، ولی به حال نیرو محرکش برقه. راهسازی حل شده، مسئله تفرق به طبیعت حل، یعنی کسی کوه ببینه نمیترسه، میتونه بره براش خونه بسازه، آب برقش هم میکشه. میخوام بگم که به این معنی نیروهای مولده اجتماعی رو باید در نظر گرفت. و تو فاز بالایی توضیح میدم که به چه کار مارکس میادیم. نیروهای مولده باید رشد کنه تو این دوره به حدی که بتونه جامعه کمونیستی برقرار بشه. در این شکل نیست که اساس جامعه کمونیستی سطح بالایی از رشد نیروهای مولده است. کاهش روزگار بدون کاهش تولید. این مارکس یه تصویر جدی از این داره که بعد از تو دوره گذار وضع طبقه کارگر بهتر میشه، فراغتش بیشتر میشه و اینو یه پروسه پیوسته میونه تا حل شدن مسئله تقسیم کار هست. به کاهش روزگار یه اصل به نظر من صد ناپذیر دوره گذار. کاهش طول روزگار. مقدار روزگار. واسه آموزش پرورش بدون ملی کردن ما آموزش پرورش باقیش تمام چیزایی است که ما نمی‌بینیم تو کشورهای مدعی سوسیالیسم انجام شده باشه. در این مال فاز اوله. وقتی مارکس میخونه هیچ استنباط نمیکنه که گفته اینم باید جهانی بشه. یعنی تا بچه های نامشروع حقوقشون در سطح جهان با حقوق بچه های مشروع یکسان نشه، ما نمیتونیم از گذار به سوسیالیسم حرف بزنیم. من اینو قبول ندارم. میگم همه اینایی که گفته وقتی میگه سازماندهی کار در مقیاس ملی، یعنی مقیاس ملی دیگه تعارف نکردید. در مقیاس ملی باید کار سازمان داره، نه اینکه انقلاب جهانی بشه تا ما بتونیم در مقیاس جهانی بگیم کی داره کجا کار کنه. که الان که ما غیر ممکن میشه. در خیلی روشنه تو مارکس فاز اول فاز کشوریه و برای من در پاسخ به این سوال که سوسیالیسم در کشور ممکنه یا نه، میگم اگه منظورت فاز اوله بله ممکنه، اصلا ممکنه گفتم حیات. اما فاز دوم چیه؟ یعنی محل جامعه کمونیستی. یکیش اینه که تقسیم کار به طور قطع پایان میپذیره. صحبت سر اینه که دیگه تقسیم کار وجود نداره. کار تقسیم میشه، آدم ها به کار تقسیم نمیشن. منظورش اینه، یعنی بالاخره هر کی یه کاری میکنه یه کاری گوشه از کار کله، ولی آدم ها به کار تقسیم نمیشن. اینطوری نداریم نجار، بنا، خیاط، متخصص فلان مسئول بیسن، کسی زندگیشو به عنوان یکی از آدم های تقسیم کار اجتماعی انجام نمیده. هیچکی به طور مشخص هیچ کاری نیست. حتی ناشته این حد میره که هیچکی به طور مشخص متخصص رشته علمی نیست، هیچکی هنرمند خاصی نیست. من ممکن میگه بعضیشون رافائل نمیشن، ولی به زیادشون هم نقاشه خوبی میشن. همه نقاشن، اگه بخوان همه نقاشن، همه میتون، همه هم دانشمند هم. من فهم کنم اگه جامعه روزی نگاه کنید فوری میفهمید یعنی چی. یعنی شما فهم کنم جدول زردونستان تو چین است اوائل قرن 20 الان میگفتن دانشمند نشده که امید دستگاه اینطوریه که بچه از وقتی که یاد بگیره این رو بخونه میتونه فشار بده و مسئولش رو بفهمه. یا مثلا درست کردن رادیو، تماس رادیویی برقرار کردن با یه جایی، با یه دفترچه اینایی دارن با آدم های 12 ساله میگن چیزی رادیو درست موقع اختراعش کردن طرف دانشمند محسوب میشه. در حال درسته که سطوح پیشتاز دانش همیشه وجود داره، یه عده‌ای بهش میرسن، ولی مارکس بحثش اینه که حتی این عده هم کارشون نیست که برن بشینن به اون سطوح برسن. اشکال اشتراکی و دست جمعی کشف و مطالعه بررسی علمی رو کاملا میشه تصور کرد که بشر وسیله این کارو میکنه. به حال تقسیم کار بشر از زنجیر تقسیم کار خلاص میشه. هر کی یه کاره ایه. مارکس مثالی میزنه که میگه صبحش آدم ماهیگیر و بعد از ظهرش ممکنه نقاش باشه، شبش تو کارخونه کار بده. همه چی ممکنه باشه. دوم اینکه مسئله نیروی مولده انقدر روش پیدا کرده که کار اجباری لازم نیست. یعنی همینقدر که یه عده که داوطلبان حاضر میشن کار کنن جامعه رو میچرخن. این اصل جامعه کمونیستی، یعنی اون فاز بالایی که در سطح جهانی ممکنه توی کشور نمیشه، به نظر من اینه که انقدر از نظر نیروهای مولده جامعه روش کرده کافیه داوطلب پیدا بشن که بعدا فرض رو میذاره به انسان داوطلب. یعنی میگه این تصادفی نیست که یه روز داوطلب پیدا نشه مثل آشپزی مثلا فلان. داوطلب بودن جزء هویت انسان سوسیالیستی میگه بعدا، ولی تو همون بحث مطلب اصل اینه که یه عده پامیشن صبح جز کار کردن وای داره خوش گذروندن پیدا نمی کنن، نمی تونن جز اون خودشون رو بفهمن، به صورت از وجود خودشون رو بارور بکنن و شکوفا بکنن کار میکنن، کار خلاقانه میکنه، به جامعه هم از همین طریق زندگی تولیدیشو میگذارن و کسی موظف نیست کار کنه. برعکس روحیه خدمت کردن، به همدیگه کمک کردن و به اصطلاح برای دیگران کار کردن مواسمه، برای دیگران کار کردنه که اصل قرار میگیره. مالکیت اجتماعی گسترده میشه و حتی در مصرف، این مالکیت یعنی مصرف دست جمعی معنی پیدا میکنه. حالا ممکنه یکی بگه چجوری میشه یه ساندویچ دو نفر بخورن، ولی این میشه نشست روش بحث کرد، ولی همین الان ما مصرف رو خیلی چیزا رو خیلی اجتماعی داریم تجربه میکنیم، مثل همدونه، مثل اطلاعات میتونیم دست جمعی مصرفش کنیم. میشون توی جای پرده سینما اینا به همه هم میگه که هیچی اطلاع فقط قضا و اون چیزایی که به وجود شخصی خود آدم مربوط میشه ممکنه چیز باشه، ولی مثلا توی مثلا استرالیا بود سندر میگه از اینجایی که رد میشن یکی پشت میشونه میچینه، فکر کنم اطلاع اجتماعی دارن ایش میزنن. منظوری که حتی این پروسه هم میشه در نظر گرفته، آدم به طور اجتماعی یه چیزایی رو مصرف کنه بدون اینکه از آن به طور فردی صاحب اون جنسه باشه، بتونه از خدماتی استفاده بکنه. در مورد قضا نمیدونم این مسئله جوابش چیه، ولی برام تصوری که ماکس داره. هیچ ارگانیسم اجتماعی به انسان تفوق نداره، یعنی منظورش یه دیگه حتی خود جامعه موافق انسان نیست، بشر مختاره و رهبری و هدایت شدن بحثش اینه که مثل هدایت شدن توی ارکستر میمونه. یه خودت اومدی میخوای بری بشینی اونجا که اون کمک کنه تو ویولن رو بزنی و دست جمعی بزنی، اینطوری نیست که تو موظفی، یه ارگان موافقت وجود داره که چیز بکنه، یه ارگان موافقی وجود داره که به شما دستور بده چیکار بکن چیکار نکن، رهبری تو کنه زوره که من بجروش یه در انتخاب بکنی رهبریت بکنه. رهبری داوطلبانه است، این معنی بشر مختاره که رهبریش داره دیگه، هر موقع کاری که میکنه دست جمعی شکل اینو به خود شکل میده. نابودی تقسیمات طبقاتی، نژادی، جنسی، جغرافیایی، مذهبی، شهر و روستا، کار یدی و ذهنی و غیره، یعنی تو اون جامعه هیچ کدوم اینا ممنوع تمایز آدم ها اصلا نمیتونه باشه. الان اگه مثلا پس کن نژادیش رو لحظه فکر کنین، سیاسفی بودن خیلی برجسته است. تو ایران وقتی در نظر میگیریم که اگه فقط وقتی میخواین نشونه یه نفر رو بگیم میگین سبزه است یا موهاش شرنگیه، اونم هیچ ممکنه بگین دماغش بزرگه، گوشش درازه، یا به حق خصوصیت فیزیکی طرفو میگین یکم رنگش. و اونجایی که میخوام بگم نژاد پرستی رو به طور جدی ندید. ممکنه پسر خالم سبزه باشه، من هم یه دو نفر بودیم دیگه. میگه منو پسر خالم دو نفر بود. ای تو این جامعه یه سیاه و یه سفید همیشه راه میره. یعنی آگاهی به رنگ و نژاد انقدر زیاده که واقعا هیچ فیلمی رو نمیشه نگاه کرد. هیچ مکالمه‌ای رو نمیشه بهش برخورد کرد که تو آخر مکالمه وقتی داری یه نفر حرف میزنه رنگشو نفهمه، به خصوص اگه یکی سیاه باشه تو این مکالمه. بالاخره یه وقتی وقتا آدم انقدر شرطی شده که مثلا میگن که مردی دخترشو گروهان گرفت و کشتو میخونه تجسم یه آدم سفید پوست بزنه که عکسشو که میندازی سیاه‌پوست میگه این سیاه‌پوست هست. یعنی میخوام بگم که انقدر این تفاوت رنگ مثلا به طور مشخص برجسته است که به طور مداوم حضور داره، یه نشونی افراد نیست بلکه یه خصلت دائمی افراد. یا مثلا زن و مرد در نظر بگیرید، این حتی از چیز برجسته تره از نژاد، به این معنی که مدام همه حضور ذهن دارن که کی ماده است و کی نره تو این جامعه، یعنی مهم کاملا داره همه. خیلی خیلی چیز عجیبیه که مثلا حتی تو ضمیرش باید یه جوری جنسیت اون پدیده رو نشون بده. من هم چرا باید تو ضمیر زبان جنسیت اون پدیده رو نشون بده؟ بخاطر اینکه واقعش این تو این جامعه تعیین کننده است اون جنسیت، دامنه ای که اون به اصطلاح پدیده میتونه کار بکنه، فعالیت بکنه، موجوده چه بوده میتونه، مهم جنسیتش. ولی این تصور که روزی به طور طبیعی عمیقا هیچکی متوجه این نباشه مگر موضوع مسئله جنسیت باشه که کسی متوجه باشه، یا متوجه بمونه که ممکنه ظاهرش همیشه متوجه باشه ولی آگاهانه هیچ تفاوتی نذاره و بشه از چند نفر اومدن صحبت کنه. ولی الان پنج نفر بیان، دو تا سیاه‌پوست، دو تا زن سفیدپوست، یه مرد سیاه‌پوست و غیره بیان، تو نشونی همه‌شون رو می‌دی. نمی‌گی پنج نفر اومده بودن، می‌گی سه دختر و دو تا پسر اومده بودن، یک شاید سیاه‌پوست. و این جزء خصوصیت ابجکتیو نداره. می‌خوام بگم این از بین میره تو جامعه کمونیستی و تصور اینکه این چجوری می‌تونه از بین بره تو یک کشور وقتی تو اون کشور بغل دستی دارن سیاه رو به زور می‌رسن تو مردم، خب واضحه سخته. به این معنی این چیزا طول می‌کشه از بین بره، به خاصیت بشر باید باشه. تمایز شهر و روستا، من که من فکر می‌کنم اینو ما انصاف میده که امروز تابوت زیبی از بین رفته تو اروپا. واقعا تو اسکاندیناوی کاملا میشه دید تمایز شهر روستا از بین رفته. روستایی آدم از پشت کوه آمده نیست که مثلا شهر ندیده، نمیدونه سنتروم چیه، نمیدونه چی باید بخوره، چی باید بخوره، غذاش خیلی فرق میکنه، مصرف زیستش، لباسش، فرهنگش خیلی فرق میکنه. نه، فقط کسی کارش کشاورزیه، ولی محیط کشاورزی فقط فوق‌العاده شهریه، برق داره، آب داره، تلویزیون داره، با ماهواره متصله، میشه کارش میکنه. ممکنه کلان پیدا بشه و حتما دعات عقب افتاده ممکنه پیدا بشه، ولی منطقه هایی که ما رد میشیم در اروپا ازش مناطق روستاییه که اون شهری شهری شده است، اون چیزی که تو برنامه ما خواسته شده برای مناطق روستایی. در حال میخوام بگم این تمایز رو باید در نظر گرفت که پدیده به اسم روستای شهری از بین میره، کار تفاوت کار کشاورزی صنعتی اونه که اونم با اون خصوصیات خیلی شبیه هم میشه. و همینطور کار یدی و ذهنی، تفاوت بین کار یدی و ذهنی الان کاملا مسجله. افرادی که این کارا رو میکنن بین خودشون به نوبت ازدواج میکنن، به نوبت با هم مکالمه میکنن، به مدت هم دیگه سر کار دارن و اصلا دیگه نمیشناسن تو این جامعه. یعنی روحیات یه نفر کار یدی میکنه برای یه نفر تمام عمرش کار ذهنی میکنه اصلا شناخته شده نیست، و حتی اون یکی از این مدام میترسه و یکی مدام از اون یکی طبیعتا اطاعت میکنه. اینا یکی نفر رو بیاری تو خیابون که تمام زندگیش کار ذهنی کرده تو محل کارگری ول کنی، نمیتونه تاب بیاره و بمونه و خودش باشه. کما اینکه یکی از محل کارگری ولی تو محل کسایی که مثلا تو کمپ دانشگاهی ول کنی معذب، محیط خودش نیست. میخوام بگم نه فقط خصلت مادی این دو نوکار، بلکه تلقی انسانی از این دو نوکار از بین میره. بنابراین اینم یکی این چیزیه که فرق ما اساس بحثمون راجع به کمونیسم این سطح بالای جامعه سوسیالیستی. مورد دیگه از بین رفتنه که اینم این نقش مهمی داره تو کمونیسم، از میان رفتن نسبی کمیابیته. یعنی اینکه باید اگه بنا باشه آدم ها هر کاری دلشون میخواد بکنن و هر شیوهی میخوان روز کار بکنن، هر مقداری که میخوان کار بکنن و هر مقداری که میخوان مصرف بکنن، بنابراین باید محصولات طبیعی و اندازه کافی وجود داشته باشه برای اینکه آدم ها هر کاری دوست دارن بکنن، موظف نباشن حتما یه مقدار از این مصرف کنن، یه مقدار از این مقدار از چیز دیگه. عنصر کمیابیته که اصلا علم اقتصاد رو مطرح کرده. پدیده به اسم علم اقتصاد یعنی که ما چقدر تولید کنیم و چقدر مصرف کنیم و از چی. این خصوصیت باید تو جامعه کمونیستی فوق العاده تضعیف شده باشه تا بشر بتونه تو آزاد باشه. فرقش با فازاره و دقیقاً اینجاست که اونجا این وفور نسبی به وجود اومده. وفور کمونیسم بدون وفور نسبی ممکن نیست که باز مفهوم کنم تو اقتصاد جهانی امروز وفور نسبی در یک کشور نمیشه به دست آورد. این صحبت که مورد نظر مارکس جامعه کمونیست. باید با توجه به این بحث به نظر من فاز بالای کمونیسم در یک کشور غیر ممکنه. حالا مگه کشوری باشه قرنش 7-8 کشور مثل خودش رو بلیده باشه، یا به نظر من اون کشورهایی که ما صحبت می‌کنیم اگه سوسیالیستی بشه سوسیالیستی شدن با اون کائنات 3-4 روز طول می‌کشه. یه آمریکا سوسیالیستی بشه همین امروز به نظر من کار تمومه. یا اگه شوروی سوسیالیستی بشه یا اروپا غربی سوسیالیستی بشه به نظر من مسئله حله. ما داریم راجع به یک کشور حرف می‌زنیم که نتونه تأثیر حیاتی تعیین کننده خودش به تکیه روی بازار جهانی و شرایط جهانی داشته باشه. به این معنی تو یک کشور فاز بالای جامعه کمونیستی عملی نیست. مثلا من ولی تو اگه سوالو به این دو بخش تقسیم کنیم هم دو تا جواب متفاوت میاد. اما در مورد فاز پایینی من برمیگردم به بحث محتوای اقتصادی دیکتاتوری پرولتاریا و اونطوری که لنین بهش جواب داده. به نظر من تو بحث لنین یه مقدار زیادی مسئله سازماندهی کار اجتماعی، نیروهای مقلده و تکنیک در معامل انسان برجسته است. از جای زیادی است که لنین صحبت از انسان‌ها، نقششون، اینکه واقعا همه با هم کار بکنن، اینکه به هم خدمت بکنن زیاد است تو لنین. ولی اون چیزایی که میشه مثلا ازش پیدا کرد در مورد اقتصادیات این دوره، یه اساسش بالا بردن برابری کار. یعنی مسئله محوری اقتصاد خودش رو بالا بردن برابری کار تعریف می‌کنه. به نظر من اقتصاد برتر از سرمایه‌داری حتما برابریش از سرمایه‌داری بالاتره. ولی از اون در نمیشه این پدیده رو توضیح داد. اقتصاد برابری بالاتر کار ارزمان از سرمایه‌داری بالاتر نیست، مگر اینکه به مستقلا بالاتر باشه. هر برابری بالاتر کاری به نظر من نشون دهنده تکامل سوسیالیستی جامعه روی سرمایه‌داری نیست، بخاطر اینکه طرق مختلف میشه برابری کار بالا بود بدون اینکه رگه‌ای از سوسیالیسم توش باشه. از قبیل بسیج کارگرا به میل خودشون با توهماتشون به مسئولیت به قول سوسیالیسم، این اتفاقی افتاد در یه دوره‌ای. از قبیل استفاده درست‌تر از تکنولوژی که هنوز به خود خود چی راجع به سوسیالیستی بودن یا اقتدار کارگرا تو پروسه تولید نمیگه. به نظر من لنین یه مقدار نسبت به من اینطوری میفهمم، گفتم جای دیگه که به نظر من لنین راجع به مسئله مورد بحثان حرف نزده، هرچی حرف زده راجع به فاز اول دیکتاتوری پرولتاریا با یه درجه تعمیماتی محدود حرف زده. اگه اونا رو مبنا بگیریم این حرفا رو من در نباشم، اگه اونا رو مبنا نگیریم و اونا رو به همون فاز بسپریم، اون وقت باید صبر کنیم ببینیم لنین چی میگه. اون چیزی که مسلمه لنین مثلا بحث رقابت رو مطرح میکنه و رقابت در جامعه سوسیالیستی، تصور اول آدم اینه که لنین مثلا رقابت بورژوایی رو مد نظر داره، رقابت که کی بیشتر تولید کنه و کی بیشتر چه کار بکنه، ولی لنین رقابت در سازماندهی نظم نوین رو اشاره میکنه. این میگه بله بعد رقابت وجود داره، ولی بعد نشون میده که کی میتونه بهتر از بقیه این جامعه رو سازمان بده و بهتر از دیگری سازمان بده و الگوهای نمونه‌ای از کمونای معینی به وجود بیاره که بهتر تولید میکنن و بیشتر مردم رو دخیل میکنن و خدمت میکنن به مردم. اینو میگه. ولی همون فرمند رقابت جایی داره که میگه بعد بیاموزیم از این، یا وبسایت تکنولوژی جایی داره که میگه از آلمان یا سرمایه‌دار بیاموزیم. این رگهای نادرق تو لنین به نظر من اجازه میده بحثش تبدیل به این بشه، یا تم اگه کسی واقعا دنبال این کار باشه که این کار تعریف بکنه بتونه با استناد به اینجا یا اونجا لنین یه استنباط اقتصاد متمرکز دولتی، مدیریت های افتشورده تک نفری، طبقه کارگر مومن به بالا و شدت کار بالا، فشوردگی بالا کار، این رو ازش میگه. از تصویری که لنین برای دوره گذاری من این تصویر رو درست نمیده. به نظر من اون چیزی که لنین کمتر بحث میکنه و فقط به اشاره تزش میذاره ساختمان تصمیم گیری و کنترل مالکیت و ساختمان ساختار کار تولیدی، یعنی سازمان تولید اجتماعی رو بحث نمی کنه، بلکه حقوق افراد در تولید اجتماعی و نقش عمومیشون رو بحث می کنه. این که چجوری مثلا باز ببینیم مارکس از ارتش کارگری و ارتش تولیدی برای کشاورزی حرف میزنه، می فهمه ارتش ببینید مثلا ارتش مثلا روش کارش ارتشیه، ولی ما تولید دست جمعی تعاونی کمونی و غیره تو مارکسیزم روسیه به درستی باز نشده که بتونیم چیش از نظر مناسبات اجتماعی برتری داره به سرمایه داری و بعد بریم سراغ بالا باری. در ایراد من اینجا بنابراین اینه که در مورد بحث بولشویک ها مبرمیت مسئله اقتصادی و افزایش تولید تا اونجای بالا رفت که چند تا اصل این پروسه نقص شد. یکی این کالا بودن این نیروی کار منتفی نشد، نگفتن باید منتفی شد و نیروکا با کار با پول مبادله میشه و بعدم فروختش بگنه نون نمیخوره، به خودشون گفتن از کار نکنی نون نمیخوره، از طرف برای که کار کنی و کار تو بفروشی با اون قدم که میدن نون میخوری، پس عملا نیروکا کالاست و تنها زیست و طبعه است و پول نه فقط ملک ارزشه، بلکه مجبورن قیمت رو ثابت نگردن و همین کار رو بکنن که همه جای دنیا میکنن برای اینکه ارزش پول ثابت به اون رو بشدیم این نیت برابری پولشون رو کار بکنن. در مورد کار موظف همگانی دقیقا نمیدونم در روسی چه روشی در پیش گرفته شد، ولی این متوجهه که هیچ الگوی ساختاری سازمانی از این کار به دست نرسید. نمیتونیم بگیم جمع شدن تیما مثل حالا فرض کنید چین گفتن تیما کمک متقابل وجود داره و باید بره اول مزرعه این شخ بزنه بره مزرعه اون شخ بزنه. تو روسیه ما اینو نداریم. تو روسیه ساختمان مدیر کارگر تکنیسیان دهقان تاجر اینا باقی میمونه، مثل واقع اون سازماندهی کار در مقیاس ملی و در مبنای کار موظف همگانی من نمیدونم که اجرا شد، اصلا اجرا شد یا نه، جز اینکه بورژوا رو ازشون خلعیت کنه بفرستی بازار کار، این نشد به نظر من کار موظف همگانی سازمان یافت. کاهش روزگار اینو اصلا مارکس به نظر عملی نشد و باز تو فرم ونجلونی نمیگیریم این داره که قصد داره عملی بشه اونجا همه به این ویدیو به نظر من بخاطر اینکه محتاج فرمزفاری در یک کلام خلاصه بکنم، به نظر من روسیه پروسه فاز اول شروع نکرد، تا اونجایش گفت نه پر سرمایه‌داری انحصاری دولتی قراره که ادام نکرد شروع کردیم از خودش نگه میدار، از موقعی که شروع کرد که چیز دیگه رو جاش بذارم که رفت سرمایه‌داری رو به چیز دیگه آورد که طبقه کارگر تو همون نفس ظاهر میشه تو اون جامعه. در صورتی که اقتصاد دوره گذار بعد از فاز اولی که به نظر من مقاومت بورژوازی رو در هم میکوبید و میتونی بفهمی که افراد میتونن بر مبنای تولید زیست اجتماعیشون فعلا فلسفه وجودشون رو تعریف کنن نه شکست دیده در انقلاب، از اون مقتدرات موظفی هم ساختمان اقتصادی بالاتری رو بیان کنه که انسان‌ها درش نه به عنوان بردگان مزدی به عنوان آدم‌هایی که داوطلبانه یا مجبورن به عنوان عضوی از جامعه شهروند اومده خودش رو معرفی کرده بخشی از دستور تولید رو در جمع یا فردن در اختیارش روشن کار کنید و مسئولش هم میاد تحویل انبار عمومی میده، یه جوری باید سیستمی توضیح میکنه. این رو باید بتونید سازمان بده. تعاونی یه شکلشه، کمونی یه شکلشه، صنایع دولتی یه شکلشه، ولی این چیزی که مهم باید نشون بدید نشون اینه که تو این پروسه کارگر به عنوان شهروند داره کار میکنه، به عنوان کارگر. به نظر من این تو روسیه عملی نشده، بعد تو هر پروسه قابل عملی شدنه و جزء وظایف اقتصادی دیکتاتوری پرولتاری است. برنامه ریزی چه در تولید و چه در توزیع باید وجود داشته باشه، منتها شرط برنامه ریزی اینه که دیکتاتوری پرولتاری سازمان دموکراتیک طبقه کارگر بشه. معنی اعمال اتوریته 20 میلیون 30 میلیون کارگر این ترور رو میشمانه برای روسیه. و هم دیکتاتوری پرولتاری نمیشه مجموعه کابینه و کمیساری ها و یه سری ارگان های برنامه ریزی یه سری ادارات و واحد های حزبی باشه. من این برای این کار دیگه ازش نمیفهمم. دیکتاتوری پرولتاری ها که شرط لازم اینه که ملی کردن و معنی مالکیت اشتراکی باشه، شرطش اینه که خودش هم دیکتاتوری اشتراکی پرولتاری باشه و باید پروسه شرکت پرولتاری در این دیکتاتوری معنی بشه دیگه. اونجایی که از برنامه ریزی حرف میزنی این دیگه اجتناب ناپذیره، چون باید برنامه بریزه و برنامه رو از بالا نمیتونی بریزی تا اون تای اقتصاد که هر خوشه گنده باشه میخوای حساب کنی یا هر جفت کفش رو میخوای حساب کنی یا مقدار استفاده از ماتریال و سوخت رو میخوای حساب کنی، نمیتونی مرکزی برنامه بدی بدون اینکه این برنامه حاصل به اصطلاح فعال درونی یه طبقه مالکی وسایل تولید باشه که مجموع تولید شده هم میخواد. طبقه کارگر به این معنی به نظر من باید تو دیکتاتوری پرولتاری همراه با اشتراکش تو دولت در مالکیت وسایل تولید عملا اشتراک داشته باشه. بگی مال تو ولی بری کار دیگه کنی نظر من دیگه قبول نیست. باید طبقه کارگر در پروسه تصمیم گیری اقتصادی نقش داشته باشه. این بحث هم بعد از ثبات حکومت هست. به نظر کار موظف همگانی و ورقه که چه کار کرده حیاتیه. تو بیسی اصلا همانه این هم باز توی کشور عملی میدونم که اگرم بفهمه که چه کار کرده. مسئله اساسی که به نظر اینجا مطرح اینه که وقتی تو سیستم اقتصاد سرمایه داری به هم میریزی و جوش اراده آگاهانه خودتو میذاری به طور اشتران نفذیر انطاقی که اون سیستم داره را دست میدی. یعنی یه نفر میفهمه که اینجا صد جفت کفش بازار داره و میره تولید میکنه و میاره و اون آدمایی که کفش میخوان کفش رو میخرن و میپوشن. ولی یه نقشه وقتی صد نفر رو ندید اون سال زمستون صد نفر کفش نداره، چون دیگه همونقدر ساختی که ساختی دیگه نمیتونی غروبش بری انسان بشوشی یه کفاش خورده پای اون حاشیه های بازار رو بکشون. وقتی تو ماتریال تو بردش که کاری به کار بردی دیگه به کار بردی نداریش که تصمیم بگیری یه کاری دیگه باش بکنی. بنابراین سر یه کاری بیکلان نقشه غیر منعطفه از نظر چیز از نظر تولیدی. بنابراین وقتی به اینجا برنامه ریزی حرف میزنی فقط این که مصادره رو ملی کردیم به حالا به نقشه ریختیم شاخصهای اصلی تولید دادیم به نظر من هیچ چیزی در مورد اقتصاد دوره گذار نمیگه. اقتصاد جنگی بورژوایی رو معین میکنه. اقتصاد دوره گذار به نظر من اقتصادی که به طور جدی نیازها توسط خود طبقه کارگری که وسایل تولید رو مستقیما در دست داره سنجیده میشه، سنتز میشه و کنترل میشه. آیا این ممکنه در یک کشور؟ الان به نظر من کاملا ممکنه. به نظر من حتی لنین هم پدیده مثل کامپیوتر به مخیلش خطور نمیکرد. یا اطلاعات آنی درست در یه لحظه در تمام نقاط یک کشور میشه یک عدد مقابله که گفت این همون عدد، اصلا تمام نقشه رو همه با هم مطالعه بکنن و همه با هم حرف هم دیگه نقد بکنن و همه با هم بحث بکنن. این کاملا عملیه. سازمان دادن مجمع عمومی های برنامه ریزی کارگری که میخواد 10 تا عدد مشخص بکنه و هولش بحث بکنه از طریق یه شبکه تلویزیونی سراسری همونقدر عملیه که سازماندهی بحث خلصلا بین آمریکا و شوروی عملیه، به کنسرت موزیک پاپ عملیه، نه همه عملیه. اگه لنین اینا رو داشت به نظرم میگفت فاز بالایی هم تو همه کشور عملیه. میخوام بگم که با اون نیروهای مولده چراغ نفتی، کالسکی، تولید ماشین بخاری، فقدان انرژی الکتریکی، اونا اون حرف رو زدن که تازه مدار زیادش گفتن عملیه که امروز مندل ازش قبول نمیکن. به نظر من ما با توی عصری که الان هستیم سازماندهی اقتصاد انقلابی برتر از سرمایه‌داری انسانی تو هم با کاهش روزگار کاملا عملی، اقتصادی که درش بشه نشون داد نیروی کار کالا نیست کاملا عملی، اقتصادی که انعکاس مادی دیکتاتوری پرولتاری و مساوی طبقه حاکم تو اقتصاد باشه یا برعکس دیکتاتوری پرولتاری انعکاس سیاسی این مادیات اشتراکی باشه، این عملی. اون بی‌نیازی و اون خسارت غیر طبقاتی جامعه فاز بالایی رو من میگم عملی نیست، نمیشه ساخت مگه اینکه انقلاب تو تو نگاه جهانی از بین بره. اینجا به نظر من اون چیزی که مهمه هنوز تکنیک نیست، چون به نظر تکنیک اروپا غربی آمریکا شوروی بی‌نیازی اجتماعی بشر امروز رو تعمیل کرده. این که یه دیتو یا فرانتو گوش نمیشن تو اتیوپی اونطور، به نظر من یه روز درآمد مردم آمریکا که به یه اشکال عجیب و غریبی هدر میشه رو بدن اتیوپی تا دو سال عمرشو میگذنه. یعنی به نظر بشر امروزی نونشو داره بخوره و خیلی بیشتر هم داره و نیروهای مولده‌ای که تو صنایع جنگی، توی کالاهای تجملی، توی اسراف انرژی، توی در انقیاد نگه داشتن طبقات معترض صرف میشه، اگه صرف تولید اجتماعی بشه همش قابلیت ایجاد فاز بالای جامعه کمونیستی حالا به یه مقدار تخفیف داره. حالا از اون تیکه خیلی هر کسی هر کاری میخواد بکنه میشه گذشت، یه مقدار محدودیت های وجود داره کالاها رو نگذاش، ولی به هر به نظر من اشجهان امروز این ظرفیت داره. از خیلی وقت پیشم دازه امنن میگوت جهانی شد که ما خود اینا قبول داشتن دیگه. به نظر من فاز پایینش به طور قطع توی کشور ممکنه. مسئله اساسی که من درستم اینه که نمیشه با یه تولید برنامه و مصادره رو ملی کردن فکر کرد که راجع به این پروسه خط دارانم و باید تو دل این پروسه، برای اینکه این پروسه با این بحث سرمایه‌داری انحصاری دولتی که میدونیم چی از آب در میاد در اومده دیدیم و با بیخطی و فقط قدرت رو حفظ میکنن منتظر انقلاب جهانی هم به نظر من خب یه عده منتظرش نیستن دیگه میزنن و اونجا هم سرمایه‌داری دیکتاتوری پروتئه قطعیه. کسی که میخواد فقط قدرت رو حفظ کنه بدون اینکه تولید برتر از سرمایه‌داری سازمان بده، بعد از سال دوم مواجهه با ملتی که چون ماش نخوندن میگن خب نمیشه شد آخر پارسال خیلی بهتر از امسال و این وعده هاتون چی شد. در حال میخوام بگم که این واقعیت باید تغییر بکنه که اقتصاد جامعه باید سوسیالیستی بشه و اینو باید بهش نقشه داشت و باید به نظر من خیلی بیشتر از اینا مارکسیسم و کمونیسم امروز راجع به اون اقدامات مشخصی که تو دوره حکومتیش میکنه، نه به اون فاز اولیه که میکنه نفت بفروشه حکومت چه سر پا نگرده، تو در عنوان یه دیکتاتوری پرولتاریا من در کلام میکنه باید بیشتر از اینا خط داشته باشه. من از اون بحثی که میگه انقلاب جهانی اینو منتفی میکنه، بحثی که گفته سوسیالیسم داره کشور تاریخا اینو منتفی کرده. خواستم یه نکته رو اضافه کنم به اون بحث دوتا فاز کمونیسم که یادم رفت بگم. توی تفاوت فاز بالایی تا فاز پایینی یکی زوال دولته که من فراموش کردم بگم که تو فاز پایینی دولت معنی داره، مثل تو فاز بالایی قرار دولت زوال پیدا بکنه. این بحث متعاریه که میخواستم اضافه کنم به کل بحث. میخواستم فقط اضافه بکنم که من یه مقدار نظرات شخصی منه با این مقدار مطالعه معین و بیشتر از این نظر اینه توی مرحله مطرح کردم که بتونم بگم با تکیه به این مرحله اتمالا برم تبدیلش بکنم یا استفاده یادش بکنم و بایدون نوشتن چیزی و خواستم اینه که اتمالا هرچی انتقالیتر رو استفاده خاطرتر نقل بکنم.